ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور همه سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیات 4 و 5 از سوره مدثر با هم آغاز می‌کنیم. در برنامه قبل پیرامون آیه 3 این گونه توضیح دادیم که خداوند در آغاز رسالت به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه امر می‌فرماید که با همه توان و با همه قدرت بپاخیز و قوم خودت را از سختی‌ها و از خطراتی که در پیش روی خود دارند آگاه بده و اونها رو نسبت به آینده بی‌نهایتی که به سوی بشریت هست آگاه کن و بیم بده. یا ایها المدثر قم فانذر. اولین دستور همه پیامبران در کتاب الهی توجه دادن اونها به توحیده. تو گویی اگر انسانها در زندگی فقط و فقط به یک چیز توجه بکنند و به عبارت دیگر ادب بندگی رو در زندگی رعایت بکنند و خود رو در محضر مولای خودشون ببینند، همه امور زندگی اونها اصلاح میشه. بشری که خود رو یله و رها و بدون مولا ببینه دست به هر کاری میزنه و مثل حیواناتی که چوپانی ندارن به هر گل و گیاه و هر خطر و هر چیزی که در پیش روی خودش هست سر میزنه و بالاخره نابود میشه. اما اون کسی که خودش رو در تحت نظارت بزرگ میبینه دائما توجه داره که اون بزرگ به او چه میگوید و از او چه میخواهد. لذا اولین دستور پروردگار به پیامبر اکرم در ابلاغ رسالت این هست که وربک فکبر، یعنی مردم رو به توحید توجه بده. گفتیم در لغت کبر هم این معنای الله اکبر عن یوسف منطوی است، چرا که اگر کبر رو به معنای این ترجمه کنیم که بزرگ تر بدار یا او را بزرگ بدار از سایر اشیا، این یک نوع شرک و مقایسه کردن پروردگار با سایر مخلوقات درش هست. لذا کبر رو به همون معنای الله اکبر و عن یوسف ترجمه کردن. بنابراین ترجمه وربک فکبر این گونه می شود که پروردگارت رو از هر قیدی که او رو محدود بکنه برتر بدار. و گفتیم که به این ترتیب معنای لغت تکبیر شبیه به معنای تسبیح میشه، با این تفاوت که اگر تسبیح فقط منزه دانستن پروردگار از قیود عدمی است، به این معنا که خداوند جسم نیست، مکان نداره و یا امور عدمی بر او تاری نمیشود، در تکبیر ما خداوند رو از قیود عدمی و حتی وجودی که متصف به مخلوقات می شود منزه می داریم و می گیم اصلا پروردگار قابل قیاس با مخلوقات نیست، چنان که فرمود الله اکبر عن یوسف. و اما آیه 4 می فرماید و ثیابک فطهر. ثیاب از ماده ثوب به معنای لباس گرفته شده. بنابراین معنای ابتدایی آیه شریف این گونه می شود: ای پیامبر، لباست رو از آلودگی ها پاک کن. البته اگر مراد همین معنای ظاهری آیه باشه، چاره نداریم که چون نجاست لباس در بدن یک مسلمان مانعی برای کارهای او نیست، هیچ قیدی به این ترجمه بزنیم و بگیم یعنی لباس خودت رو برای هنگام اقامه نماز پاک بکن. این ترجمه رو در برخی از کتاب‌های تفسیر و ترجمه‌ها اشاره کردن و روی همین مبنا هم هست که گفتن آیه شریفه وربک فکبر هم اشاره به تکبیرت الاحرام در آغاز نماز، بنابراین به پیامبر دستور داده می شود که برای نماز از یک سو تکبیرت الاحرام بگو و از سوی دیگر لباست رو پاک و مطهر کن. اما اگر یک دقتی بکنیم به تفاوت بین ماده ثوب و لباس و اینکه نفرمود و لباس فطهر بلکه فرمود و ثیاب فطهر، معنای دقیق تری از کتاب‌های لغت به دست میاد که اجازه بدید با یک تلاوت زیبا به استقبال او بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
لغة ثياب جمع ثوب که از همون ماده هم گرفته شده به معانی مختلفی در کتاب‌های لغت آمده. صابه به معنای بازگشت و لذا اصاب الرجل یعنی اون شخص صحت و سلامتی خودش رو به دست آورد. صحت و سلامتی به او بازگشت. به معنای جمع شدن در یک مکان هم به کار رفته. مثلا مصاب الماء یعنی مکان جمع شدن آب، یا به مکانی که دائما در اونجا تردد و رفت و آمد میشه مصابه گفته میشه. از مجموع این معانی به دست میاد که معنای اصلی صوب، چنان که در کتاب لغت صحاح اللغه هم به او اشاره شده، به معنای بازگشتن به جایی بعد از رفتن و جدا شدن از اوست. به عنایت می‌فرمایید در همه ترجمه‌هایی هم که عرض کردیم این نکته لحاظ شده. در کتاب لغت مقایس اللغه که با یک دقت بیشتری نسبت به ماده اصلی این کتاب تنظیم شده، بعد از اینکه برخی از این موارد رو ذکر می‌کند، نتیجه گیری می‌کنه که معنای اصلی این لغت همون رجوع کردن به عنوان جزا و پاداش. لذا ثواب عمل یعنی جزای اون عملی که از شخص جدا شده. بنابراین در این آیه شریفه که فرمود و ثیابک فطهر و نفرمود و لباسک فطهر، با توجه به اینکه در زبان فارسی لباس و ثوب به یک معنا به کار میره، ولی عنایتی که به ثوب میشه از این جهته که کلن چون لباس دائما با انسان همراهه و وقتی کثیف میشه انسان او رو از تن به در میاره و بعد از شستشو و تمیز شدن دو مرتبه میپوشه، به این لباس گفته شده از ثوب. و اگر با یک دقت و عنایت بیشتری به این لغت بشه، لباسی که دائما همراه انسانه عمل انسانه. لباسی که دائما همراه انسانه آثار عمل انسانه. لذا ثیاب رو در قرآن به تقوا هم معنا کرده و لباس و تقوا ذالک خیر. ثیاب در اینجا به اعمال و آثار اونها که از انسان سر میزنه و دائما با انسانه اشاره شده. به این معنا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اشاره فرمودند و عمل انسان رو ثیاب و نفس معنا کردن که همیشه همراه انسانه. از اینجا پس معلوم میشه که این که فرمود و ثیابک فطهر، یعنی ای پیامبر اعمال خودت رو از هر نوع آلودگی و شرک و ریا پاک کن و همونطور که اعتقاد خودت رو با تکبیر پاک میکنی و خداوند رو منزه از همه قیود میدونی، در عمل هم همه اعمال خودت رو از توجه به غیر پروردگار و از برای غیر حق کار کردن پاک کن و شرک رو در اعتقاد و عمل از زندگی خودت بردار. لذا در یک تعبیر کلی در آیه 5 می‌فرماید و رجزه فحجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر.
در آیه بعد می‌فرماید و رجز فحجر. ای پیامبر از پلیدی فاصله بگیر. رجز از همون ماده رجز به معنای پلیدی معنا شده. البته معانی گوناگونی برای او در کتاب‌های لغت ذکر کردن. در تفسیر شریف المیزان رجز و رجز به معنای عذاب گرفته شده و در نتیجه فرمان به دوری از عذاب، یعنی از مسبب عذاب، یعنی گناه و شرک و آلودگی که موجب گرفتار شدن انسان به عذاب الهی میشه، فاصله بگیر. ولی در تفسیر مجموع البیان رجز و رجس رو قریب المعنا گرفتن، به معنای هر چیز تنفرزا، هر چیزی که موجب نفرت انسان از او میشه رجس و یا رجس گفتن. لذا به عذاب، به گناه، به پلیدی های مادی و معنوی، به بت و بت‌پرستی و همه چیزهایی که در یک معنای عمیق و کلی نفرت انسانهای برجسته رو برمی انگیزه و تعفن او در عالم ملکوت ملائکه رو از خودش میرانه، در یک معنای کلی رجز گفته شده است. لذا اگر گفته می شود رجز و یا رجز موجب عذاب و نفرت می شه، این با توجه به همین معنای کلی است که عرض شد. لذا معنای آیه بر این مبنا این گونه می شود که ای پیامبر، بعد از این که در اعتقاد و عمل و باطن و ظاهر خودت رو پاکیزه کردی و ربک فکبر و ثیابک فطهر، از هر امر نفرت انگیزی که در نزد پروردگار تو رو در پیش پروردگار خار و بیمقدار میکنه فاصله بگیر، خواه اون شرک در اعتقاد باشد و یا ریا و شرک در عمل. به عبارت دیگه کرامت و شخصیت توحیدی تو ای پیامبر اقتضا میکنه که از هر پلیدی که تو رو خار میکنه و به عذاب گرفتارت میکنه فاصله بگیری. اما جناب راغب در کتاب مفردات خودش همه این معانی رو از لوازم معنای اصلی میگیره. ایشون می‌فرماید اصل در معنای رجز همون اضطراب و ارتعاش، لذا به صدای پی در پی و متتابع رعد و برق و یا به اشعار پرتحرک و پر اضطرابی که در میدانهای جنگ خوانده می‌شد رجز می‌گفتند. صاحب مقایس اللغه هم اصل در معنای رجز رو به معنای اضطراب و حرکت پی در پی و ارتعاش می‌گیره. از همین بابم هست که بیماری رجز در حیوانات اهلی که به او دچار می‌شدند یک نوع ارتعاش و اضطرابی در پاهای اونها دیده می‌شد. به این ترتیب در یک جمع‌بندی کلی، همونطور که صاحب التحقیق هم اشاره می‌کنند، اصل در معنای رجز می‌شود اضطراب ناشی از تحول حال درونی انسان، که این اضطراب گاه در اثر وسوسه‌های شیطانی حاصل می‌شود و گاهی هم به واسطه خیال پردازی های بی محتوای انسان در تنگناهای زندگی به دست میاد. البته جمع همه اینها در یک معنا می شود اون اضطرابی که به واسطه گناه و ابتلای انسان به آلودگی های اخلاقی گریبان انسان رو می گیره. و به این ترتیب می تونیم در یک کلام بگیم هر نوع فاصله گرفتن از پروردگار انسان رو از حال طبیعی و تعادل فطری و حنیف بودن دور میکنه و او رو مبتلا به رجز میکنه. رجز به این ترتیب میشود اضطراب، خواه اضطراب ناشی از بت و بت پرستی و یا اضطراب ناشی از شهوت پرستی و دنیا دوستی، که در یک جمع‌بندی خداوند همه اونها رو به هوا پرستی در قرآن یاد میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. به این ترتیب ترجمه آیه پنجم این گونه میشود و رجز فهجر، یعنی ای پیامبر از هر پلیدی که تو رو به واسطه دوری از پروردگار مضطرب میکنه و در نتیجه موجب دوری تو از پروردگار می شود اجتناب کن و فاصله بگیر. به امید توفیق بیشتر تا از سفره قرآن با هم بهره ببریم، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.